سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. استرا محکمه حکومت طالبان از مجازات یک زن و دو مرد در ولایت سمنگان به دلیل فرار از خانه و داشتن رابطه خارج از ازدواج خبر داده. در خبرنامه این محکمه که روز گذشته نشر شده گفته شده که این 3 نفر در محله عام 39 ضرب شلاق زده شده. شاهراه غور هرات غور کابل به دلیل بارش شدید برف بسته شده بود، اما امروز دوباره بروی ترافیک باز شده. وزارت فواید عامه حکومت طالبان امروز اعلام کرده که این سرک شب گذشته در منطقه بندبک بسته شده و پس از بازسازی جاده پس بعد از ظهر امروز دوباره بروی رفت آمد باز شده. در افغانستان به دلیل بارش شدید برف یا طوفان هر از گاهی راه‌های برخی از ولایات بسته می شود. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان بدون داشتن غذای کافی با سرمای شدید زمستان روبرواند. بخش افغانستان این اداره ملل متحد امروز با نشر ویدیو یک تن از نیازمندان در شبکه ایکس خود گفته که بیشتر این افراد در میان فراهم کردن غذا برای فرزندانشان یا گرم کردن خانه هایشان مجبور هستند یک را انتخاب کنند. این افغان های نیازمند در این ویدیو میگویند که با سوزاندن خاشاک و پلاستیک شب های زمستان را سپری میکنند. یک مقام وزارت داخله ایران گفته که از ورود مجدد پناهجویان افغان که در آزمون شناسایی بایومتریک شرکت نکردند جلوگیری می شود. نادریار احمدی رئیس امور پناهندگان وزارت داخله ایران روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. علاقمندان و مقامات در سراسر جهان از درگذشت زاکر حسین یکی از طبل نوازان مشهور موسیقی کلاسیک هند ابراز ناراحتی و غمشریکی نمودند. نرندرا مودی صدر اعظم هند نوشته است که از درگذشت زاکر حسین استاد افسانه طبل نواز ناراحت شده. به گفته مودی زاکر حسین انقلابی در دنیای موسیقی کلاسیک هند ایجاد کرده. خانواده زاکر حسین در بیانیه اعلام کردند که وی روز یکشنبه در سن 73 سالگی در شفاخانه در سان فرانسیسکوی آمریکا درگذشته. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه بعد از چند روز از ترک کشورش و فروپاشی حکومت خود روز دوشنبه در بیانیه گفت که او از دمشق به پایگاه حمیمیم در غرب سوریه که زیر نظر روسیه است نقل مکان کرد تا از آنجا به کار خود ادامه دهد. به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، رئیس جمهور مخلوع سوریه در بیانیه‌ای که از طریق کانال تلگرام ریاست جمهوری سوریه منتشر شده گفته که با سقوط آخرین مواضع اردو مسکو از فرماندهی پایگاه خواست که بلافاصله در عصر 8 دسامبر به مسکو برود. اسد مدعی شده که تا آخرین لحظات در سوریه باقی مانده و وضعیت کشورش را زیر نظر داشته. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری و اصلاح رسم و رواج های ناپسند تصویب کردن، اما نظر شهروندان چیست؟ بیشتر در این گزارش نشر میکنیم. خواهید چنید، شماری از کاربران شبکه اجتماعی و فعالان بخش آموزش و عملکرد دوگانه حکومت طالبان در افغانستان و گروه اسلامگرای تحریر شام در سوریه واکنش نشان دادند. اما فعالان چی میگویند؟ بیشتر در گزارش خواهید چنید.
و کسانی که به اسلام پی بردن مثل کسانی که سوریه را گرفتن، اگر با عمق واقعیش برن حتما حق هر کس را میتن.
شبکه تحلیلگران افغانستان هم میگوید که نرخ فروش و کرایه خانه ها در کابل افزایش یافته، اما شهروندان در این باره چه نظری دارند؟
هر باره که در مسیر حرکت میکنیم طالبان از ما مالیات زیادی میخواهند. از یک طرف کار کم است و از طرف دیگر دولت با بهانه های مختلف در جاده ها از ما پول میگیرد.
کارم دیر کم.
از منطقه و جهان هم برای شما خواهیم گفت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:05 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری و همچنان اصلاح رسم و رواج هایی که ناپسند و مخالف با شریعت خوانده تصویب کرده. اداره امور طالبان در اعلامیه روز گذشته بدون آنکه در این مورد جزئیات بیشتر بدهد گفته که این طرح در نشست مشترک با حضور مقام های چندین وزارت نهایی و تصویب شده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر میگویند که وضع این نوع محدودیت‌ها آزادی‌های اجتماعی مردم را بیشتر سلب می‌کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
در ادامه برخی از محدودیت‌ها بر آزادی‌های شخصی و اجتماعی مردم افغانستان، حکومت طالبان این بار برای جلوگیری از اجرای برخی رسم و رواج‌ها کان را ناپسند و مخالف شریعت خوانده، طرز العمل را تصویب کرده است. اداره امور طالبان روز یکشنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفته که این طرح بر اساس دستور هبت الله خانزاده رهبر طالبان در نشست مشترک با حضور مقام‌های چندین وزارت طالبان نهایی و تصویب شده است. گفته شده که نماینده‌های وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، معارف و استر محکمه حکومت طالبان در تصویب این طرز العمل شرکت داشتند. در ادامه آمده که ابتدا در این نشست در مورد رواج‌های ناپسند و رسوم مبتنی بر اسراف در جامعه افغانی که رایج است و در مخالفت با شریعت قرار دارد بحث شده است. اعلامیه افزوده که سالهاست مردم با شرایط بد اقتصادی در بسیاری از مناطق افغانستان از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این رسوم و رواج‌ها رنج میبرند و نمیتوانند بدون مداخله حکومت آن را از بین ببرند. حکومت طالبان اما مشخص نساخته که کدام موارد رسم و رواج‌های نامطلوب و به گفته آنان در تضاد با شریعت قرار دارند. شمار از فعالان حقوق بشر با نگرانی در این مورد میگویند که طالبان باید واضح میساختند که چه قوانین خلاف فرهنگ و عنانات مردم است که باید تغییر کند. مرسل مهری یکی از زنان معترض در این باره به رادیو آزادی گفت:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنگ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. خب طالبان میخواهند چه اسلامی بسازند و چه چیزی را تغییر میتن؟ ایره باید واضح میساختن که کدام قوانین خلاف فرهنگ مردم افغانستان است و همچنان خلاف عنانات مردم است که از نظر طالبا باید تغییر کنه.
نفیسه بهار فعال حقوق بشر معتقد است که چنین سیاست‌هایی با هدف تحمیل ایدئولوژی طالبان بر جامعه افغانستان و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی است. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
فرهنگ، آداب، رسوم، رواج های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست. محدود ساختن بیشتر فضای زندگی بر مردم افغانستان عمر حاکمیت تروریستی طالبان را کوتاه‌تر میکنه.
پتونی تایشمند فعال حقوق زنان با نگرانی از مبهم بودن این طرز العمل کان را احتمال از ممنوعیت‌های تازه میپندارد. در مورد ممنوعیت‌هایی که تاکنون طالبان وضع کرده نیز بر رادیو آزادی گفت:
محدودیت‌هایی که طالبان وضع کردن بیانگر عمق دشمنی این گروه با هر گونه آزادی نشان میده. این گونه تصمیمات کاملا بی سابقه است در تمام دنیا. طالبان برای کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان است.
این در حال است که گزارش های سازمان های حقوق بشر آکی از آن است که طالبان در 3 گذشته برخی از سخت‌ترین محدودیت ها را بر شهروندان افغان به ویژه زنان اعمال کردند. پیش از این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگوست امسال اعلام شد، محدودیت های شدید بر طرز پوشش زنان وضع شد و صدای آنان نیز عورت خوانده شد. در تازه‌ترین مورد، هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در 3 دسامبر در فرمان تمام انستیتوت های طبی را بر روی دختران مسدود کرد.
در همین ارتباط هم گفتگویی داشتم با صلاح الدین سعیدی، آگاه امور دینی، و در مورد این که طالبان چرا این محدودیت ها را بر رسم و رواج ها که به گفته آنها ناپسند بیان میشه وضع میکنه و این که ممکن هست بر کدام عرصه های دیگر محدودیت وضع کنن بیشتر بشنوید.
به شکل عام ارائه این مطلب که ما دین مقدس و احکام اسلامی را تطبیق میکنیم و وناناتی که در خلاف به اسلام هست معنی از میشیم، در مبدا کدام مشکل نداره. اما مشکل در ایست که زمانی که در تغییر منکر با وسایل دولتی استفاده میشه، او دولت یا او حاکمیت باید مشروع باشه. مسئله مشروعیت داخلی و بین المللی حاکمیت به یقینی مورد سوال است و در صورت عدم مشروعیت چه صلاحیتی دارن که تعبیر و روایت خود از دین در به اصطلاح موارد مختلف تطبیق بکنه. این مسئله بنیادی است که متاسفانه در سطح جهانی و اکثرا فراموش میشه. اما مسئله دیگر در رابطه با مسائل تعلیم و تربیت، در مسائل نکاح، در مسائل متعدد دیگری در جامعه هست که دین مقدس اسلام از خود به اصطلاح هدایت داره. بخش از این به اصطلاح تعاملاتی که در جامعه وجود داره به اساس خرافات و غیر شرعی بنیاد شده که بحث عریض و طویل است. اما روایت از دین مقدس اسلام متعدد است که یک روایتش روایت متهجر و یا در موارد غیر دقیق امی حاکمیت به اصطلاح دی فاکتو طالبان است که پرداختن به جزئیاتی مثلا وقت طویل میخواه. اما مثلا اگر ولوار یا گرفتن پول زیاد برای به اصطلاح در سر دختر را طالبان منع کنه، خوب بسیار کار خوب میشه. در حالی که اگر منظور مهر باشه و مهر چی زیاد است و چی کم هست، او مسئله نسبی است و به هر کس ارتباط داره. اما در مجموع هدایت دینی هست که بهترین نکاح همون نکاح است که مهرش کم باشه. اما ای که چقدر دختر قبول میکنه و بچه قبول میکنه، ایره نه طالب تا این قدمی تنا و نه فرمان شماره 8 حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا این قدمی تنا. چطور از بین میبرن؟ این سوال است که متاسفانه اکثر مورد سوء استفاده قرار میگیره و امو وسیله که به کار میبرن هدف تامین نمیکنه.
سوال هم اینجا مطرح میشه که قوانین و رسومی که طالبان میگن که او را قرار است که من بکنن، تاکنون مسائل زیاد را خلاف شریعت گفته و منع کردن، اما نظام شرعی طالبان از کجا میاد؟
بله، یک مسلمان و کسی که مدعی اسلام است از قرآن کریم مانند منبع اول تفاصیلش در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که امر نهی و سکوت هست فعل و فعلشان، و مطمئنن در اجماعی که در مطابقت به دو اصل اول قرار داشته باشه و در قیاس یا انالوگی. مثلا اگر قرار بود که در وقت بعد اینجا یک اصل دیگری هم هست، اگر در عصر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیاری وجود داشت و آن حضرت از او استفاده نکرده، آل هم اجازه نیست. اما اگر در عصر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای زاد و راهله و شتر و اسب استفاده می شد و آل ما به تیاری استفاده می کنیم، این به صورت انالوگی و قیاسی هیچ ممانعتی نداره و باید صورت بگیره. اگر در اون زمان تعلیم تیر و کمان و دفاع از مسلمان ها و اکثر مسائل وجیبه مسلمان بود، حال کسب علوم کامپیوتر یک وجیبه است. بعد از درک این سلسله به اصطلاح منطق و انالوگی و قیاس و یک سلسله امو کامن سنس که بهش میگن، امو منطق ابتدایی، اینها درک نکنن و جامعه اسلامی را به تهجر ببرن و به نوکری پنجاب آماده بسازن و از جامعه افغانی به اصطلاح امو انتقام تاریخی قوم‌های متعدد گرفته شوه به صورت مستقیم و غیر مستقیم، ایو چیزی هست که قابل قبول نیست و طالبانی که صداقت دارن در گفته خود باید در به اصطلاح در برنامه های خود اگر به این مسائل بنیادی و اساسی توجه نکنن، اینها به فکر اسلامی ضرر می رسانن.
گفتگوی را شنیدید با صلاح الدین سعیدی، آگاه امور دینی.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری سپس کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان بخش آموزش به عملکرد دوگانه حکومت طالبان در افغانستان و گروه اسلامگرای تحریر شام در سوریه واکنش نشان دادند. آنان با اشاره به آغاز دوباره مکاتب و پوهنتون‌های دختران در سوریه و ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، این پرسش را مطرح کردند که کدام یکی از این حکومت‌های اسلامگرا تفسیر دقیق و بهتری از اسلام دارند.
با ادامه بحث‌ها در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های سقوط حکومت‌ها و بر سر اقتدار قرار گرفتن گروه اسلام‌گرا در افغانستان و سوریه، شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان بخش آموزش و عملکرد دوگانه حکومت طالبان در افغانستان و گروه اسلام‌گرای تحریر شام در سوریه واکنش نشان دادند. پس از آنکه رسانه‌های بین‌المللی از بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها در سوریه برای دانش آموزان دختر و پسر خبر دادند، آنان این پرسش را مطرح کردند که کدام یک از این حکومت‌های اسلامگرا تفسیر درست و بهتری از اسلام دارند. این دختران و فعالان حقوق آموزش در افغانستان میگویند که همچنان با محدودیت‌های سختگیرانه طالبان دست و پنجه نرم می‌کنند. مریم باشنده کابل که محصل یک از پوهنتون‌های پایتخت بود میگوید که چرا طالبان در خصوص آموزش دختران بر مبنای شریعت اسلام اختلاف نظر دارند و برخلاف اقدامات گروه اسلامگرای مورد پسندشان در سوریه عمل می‌کنند. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
بدون اینکه یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشته باشن، اونا بر تفکر که بر بنیاد فرهنگ نابجا و یا نادرستشان بوده، اونا پیش میرن و فقط ادعای زیر میکنن که از لحاظ اسلامی همچون چیز وجود داره، در حالی که تمامش بر بنیاد نافهمی و ناآگاهی از اسلام واقعی وجود داره.
در همین حال فعالان حق آموزش میگویند گروه تحریر شام که طالبان پس از پیروزی از آن استقبال و از آن حمایت کرد، حق تحصیل زنان را ممنوع نکرد و اما رهبر طالبان با گذشت هر روز بر مردم و ویژه زنان محدودیت‌های تازه وضع می‌کند. حریمه صدیقی فعال آموزش بر رادیو آزادی گفت:
واقعا اگر حقیقت را پی ببریم، یعنی اسلام یک دین خیلی کامل هست و کسانی که به اسلام پی بردن مثل کسانی که سوریه را گرفتن، اگر با عمق واقعیش برن، حتما حق هر کس را میتن، حق زنان را، حق اطفال را، یعنی در اسلام حق حقوق همه در نظر گرفته شده و حقوقشان را برشان خواهند داد.
حسن علی یک کاربر افغان در صفحه اکس با نشر ویدیوی رهبر تحریر شام که در حال عکس گرفتن با زنان است نوشته: تفاوت امیرالمومنین سوریه با امیرالمومنین افغانستان، از اسلام و مذهب هر یک به خواست خود برای رسیدن به قدرت استفاده می کند. خواستم در مورد ادامه محدودیت‌های آموزشی بر زنان و تفاوت دیدگاه حکومت طالبان با گروه حکومت تحریر شام که از پیروزی آنها حمایت و استقبال کردند، از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک هفته پس از سقوط دولت بشار اسد، مکاتب و پوهنتون‌ها در سوریه بازگشایی شدند. به نقل از روزنامه گاردین، با گذشت هر روز در سوریه مردم شاهد بازگشت زندگی به روال عادی هستند. اما شمار از افغان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پیش از این همواره گزارش دادند که در جریان بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های طالبان در بسیاری موارد بر مردم بیشتر شده است و دختران و زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب و کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعزام نماینده اتحادیه اروپا به سوریه برای مذاکره با حاکمان جدید این کشور خبر داده. جزئیات بیشتر را جاوید فیضی ارائه میکنه.
کایا کالاس، رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که نماینده اتحادیه اروپا برای گفتگو با رهبران گروه افراطی در سوریه به دمشق اعزام می شود. بروکسل در حال این اقدام را انجام می دهد که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هم گفتند که با حاکمان جدید سوریه در تماس شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حاکمان در سوریه توسط گروه افراطی هیئت تحریر شام رهبری می شوند که عملیات نظامی را برای سرنگونی رژیم اسد رهبری می کردند. پس از آن که حاکمیت نزدیک به 5 دهه خانواده اسد در هفته گذشته سقوط کرد، قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی در تلاش برای نفوذ در سوریه هستند. کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه 26 قوس به خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا امروز نماینده‌اش را به دمشق اعزام می‌کند. قرار است در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحولات جاری در سوریه نیز مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند سایر کشورهای غربی در تعامل با حاکمان جدید دمشق با احتیاط عمل می کنند. همزمان ایت از قطر نیز برای دیدار با مقامات حکومت موقت سوریه به این کشور رفته است. سفارت قطر در سوریه پس از 13 سال تأخیر سه‌شنبه گذشته فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس یک خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد اوضاع جاری در سوریه تلفنی گفتگو کرده و بر اهداف صلح‌آمیز اسرائیل در منطقه تاکید نموده است. پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، اسرائیل صدها حمله هوایی به اهداف نظامی در سوریه انجام داده است. گروه آیت تحریر شام که حاکمان فعلی سوریه را رهبری می کند با شبکه القاعده مرتبط است و هنوز هم از سوی برخی کشورها یک سازمان تروریستی محسوب می شود. گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه که در آن کشور حضور دارد، گفته که سازمان ملل متحد آماده ارائه هر گونه کمک به مردم سوریه است. دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز در بیانیه اعلام کرد که پدرسن در دمشق با احمد حسین شرح، رهبر مخالفان مسلح حکومت قبلی سوریه که نام مستعارش ابو محمد جولانی است و محمد بشیر رئیس حکومت موقت سوریه، دیدار کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که نرخ فروش و کرایه خانه ها در کابل افزایش یافته. این شبکه به تازگی در گزارش اعلام کرده که در اوائل حکومت طالبان نرخ خانه ها هرچند کاهش یافته بود، اما در روزهای آخر همراه با افزایش قیمت ها کرایه خانه ها نیز بالا رفته که مردم را با چالش های جدی مواجه کرده.
شبکه تحلیلگران افغانستان در رابطه با کمبود خانه و افزایش کلی نرخ فروش و کرایه خانه در کابل میگوید که این موضوع خانواده های بی‌بضاعت را با چالش های جدی مواجه کرده است. این شبکه روز دوشنبه 16 دسامبر در صفحه ایکس خود با پخش گزارش تفصیلی که دو روز پیش به نشر رسیده، گفته که در اوائل حکومت طالبان قیمت خانه ها کمی کاهش یافته بود، اما اخیراً نرخ فروش و کرایه خانه ها افزایش یافته است. شبکه تحلیلگران افغانستان به نقل از برخی مسئولین دفاتر معاملات و اجاره دهندگان گفته که در برخی موارد کرایه خانه ها تا دو برابر افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده که افزایش نرخ و کرایه خانه برخی خانواده های بی بضاعت را با خطر بی خانمانی و عدم سرپناه مواجه کرده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، ورود خانواده ها به شهرها و به ویژه کابل، نبود برنامه های منظم در زمینه ساخت خانه ها، عدم وجود مرجع واحد برای کنترل قیمت ها و اجاره ها، کمبود خانه ها و بازگشت گسترده پناهندگان از کشورهای همسایه با عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ و کرایه خانه ذکر شده است. اگرچه در این گزارش به طور واضح گفته نشده که این نرخ چقدر افزایش یافته، اما ساکنان کابل و مسئولین دفاتر معاملات میگویند که در آخرین روزهای حکومت جمهوری قیمت یک خانه دو اتاقه در مناطق اطراف ناحیه 16 کابل بین 60 تا 80 دلار بود که اکنون حتی در برخی موارد دو برابر افزایش یافته است. همچنین در همین منطقه اجاره یک خانه دو اتاقه از 10 تا 12 هزار افغانی بوده که به گفته آنها اکنون به 15 هزار افغانی رسیده است. خواستیم نظر ریاست شاروالی کابل در کنترل طالبان را درباره افزایش نرخ و کرایه خانه ها بپرسیم، اما نعمت الله بارکزی سخنگوی این ریاست از صحبت در این مورد خودداری کرد. سباون عزیزی و مژده باشنده های مناطق مختلف کابل که در خانه های کرایی زندگی می کنند، برای رادیو آزادی گفتند:
شاوخوا 15 کاله کیگی چی من حدود 5 سال است که در یک خانه اجاره‌ای در بلاک‌های البرز زندگی می‌کنم. اینجا 3 اتاق دارد و وقتی آمدم اجاره‌ام 12,000 بود که بعد از سقوط به 10,000 افغانی کاهش یافت. اما حالا بعد از 3 ماه دوباره به 13,000 افغانی افزایش یافته است. صاحب خانه به من میگوید اگر با این اجاره زندگی نمی‌کنی می‌توانی خانه را خالی کنی.
کرایه را بند جیگه کرده.
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی خانه گلبار تاور زندگی میکنیم. اینجا هم گفتن که 15,000 ما کرایه میدادیم قبلا. و حالا گفتن که 2,000 روپیه دیگه هم کرایه زیاد شده. نمیفهمم که با کدام دلیل از دیگه. اینجا ما مجبور هستیم که از روی از مجبوریت ما استفاده میکنن.
عطاولا که دفتر معاملات در منطقه شاهشهید کابل دارد، در مورد وضعیت قیمت ها و اجاره های خانه ها برای رادیو آزادی گفت:
در منطقه کارتینا و شاشهی دفتر رهنمای معاملات دارم. واقعا قیمت های خانه بسیار بالا رفته است و ویشان هایی که 2 یا 3 اتاق دارند. هر روز مردم برای کرایه گرفتن می آید، اما آنهایی که ثبت شدند خیلی زود گرفته می شود.
کمبود خانه ها یکی از مشکلات دائمی و جدی در افغانستان محسوب می شود، اما ساکنان کابل در گفتگو با رادیو آزادی انتقاد می کنند که حکومت ها برای حل این مشکل اقدامات بنیادی انجام ندادند و به همین دلیل آنها با مشکلات جدی روبرو هستند.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد این که شماره از راننده ها در مسیرهای مختلف شهرهای افغانستان میگویند که توان پرداخت پول حق العبور در محلات تعیین شده طول پلازا را ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواستند تا با توجه به عاید نامناسب و مشکلات اقتصادی آنان میزان این مالیات را کاهش دهند.
شماره از راننده ها که در مسیرهای مختلف افغانستان مسافربری می کنند می گویند که ایجاد طول پلازا برای عقض عقل عبور در شهرهای مختلف آنان را نگران ساخته است. آنان می گویند که با وجود مشکلات جدی اقتصادی و نداشتن عاید مناسب، هنگام عبور از این محلات مجبور به پرداخت این مالیات هستند. شریف الله، یک راننده موتر نو کرولا در مسیر شهرهای کابل جلال آباد، برای رادیو آزادی گفت:
مشکلات اینا دیر زیاد دی زمونگه در ترانسپورت.
مشکلات ما بسیار زیاد است. مالیات دولت خیلی افزایش یافته است. هیچ کس نیست که به مشکلات ما رسیدگی کند. قیمت مواد سوختی بالا رفته و عاید ما اصلا کفایت نمی کند.
صاحب الله، راننده دیگر در مسیر شهرهای کابل غزنی، هم می گوید که مقدار پول عقل عبور از شهرها افزایش یافته است.
هر بار که در مسیر حرکت می کنیم طالبان از ما مالیات زیادی می خواهند. از یک طرف کار کم است و از طرف دیگر دولت با بهانه‌های مختلف در جاده ها از ما پول می گیرد و ما شغل بدهند بعد بیایند مالیات بخواهند.
کارم دیر کم.
این راننده ها همچنان مدعی‌اند که در کنار عقض عقل عبور که در طول پلازا ها پرداخت می کنند، در برخی موارد از آنان به بهانه‌های مختلف پول عقض می شود، اما آنان در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکردند. یک راننده بس مسافربری در مسیر شهرهای کابل کندز در این باره برای رادیو آزادی گفت:
کندوز در طرف کابل میره 80 رو برش میده از سالان تیر میشه، باز که 80 میده. هر موتوری که در رفتم 80 میده و موتور خود دامادم موتور کلان 500 رو دیگه موتور 2,500 و 4,000 رو میتوری هست. اقتصاد زیر صفر هست دیگه. هم دیگه از توان مردم چی میرسه؟ مردم چی امکانات داره؟ وقتی که دل سیما تفنگ باشه مر کاری که میتونم از مردم بزورم میگیرم و خوشیم که میدونم. مگر بخوایم از پیش مردم بروزم بزور که میتونم به شبم خوب دیگه حالی در مقابل زور دیگه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
در پیوند به این شکایات، رادیو آزادی با اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، تماس گرفت، اما او از پاسخ دادن به این پرسش ها خودداری کرد. با این حال پیشتر او در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته بود که طول پلازاها در جاده های افغانستان که برای جمع‌آوری عقل عبور ایجاد شدند و تمام وسایل نقلیه که از این جاده ها عبور می کنند باید این هزینه را پرداخت کنند و تنها موترهایی که نمبر پلیت دولتی دارند از پرداخت این مالیات معاف هستند. در ادامه آمده که عواید حاصل از زخم العبور صرف بازسازی و ساخت شهرهای کشور می شود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که از جمله بودجه مورد نیاز برای ساخت لین دوم شهرهای کابل جلال آباد که حدود 16 میلیون دلار برآورد شده است از این عواید تأمین می شود. اما رانندگان مدعی اند که دولت بودجه مخصوص برای بازسازی جاده ها دارد و نباید از آنها پول گرفته شود. حق العبور نوع هزینه یا مالیات است که در محلات تعیین شده از وسایل نقلیه عبوری